افرادی که کارت سوخت خود را دریافت نکرده اند در کارت‌های سوخت شخصی آنها ذخیره شده و در ماه‌های بعد قابل استفاده خواهد بود. در ضمن سهمیه سوخت هر خودرو تا 6 ماه در کارت سوخت آنها قابل ذخیره سازی است. همچنین لازم به ذهن است هر شایعات مشهور شده درباره تخصیص سهمیه سوخت به یکی از خودروهای مالکان چند خودرو صحت نداشته و سهمیه سوخت به کارت سوخت تمامی خودروها تعلق می‌گیرد و تا کنون سیاست دیگری به این شرکت ابلاغ نشده است. درود بر شما، از شما دعوت می‌کنم به برنامه پرده آخر گوش کنید.
پرده آخر،
به نام او که نام‌آورترین است، حکایت‌هاش با حکمت قرین است. خانم ها آقایان محترم، سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید به برنامه پرده آخر از شبکه رادیویی گفتگو. برای من علی جعفری باعث افتخاره که میزبان شما باشم در این برنامه. چند هفته در محضرتون نبودم، حالا خوشحالم که یک بار دیگه این افتخار نصیبم شد تا در برنامه در کنار شما شنوندگان عزیز و ارجمند باشم. خواهش می‌کنم در تقریبا یک ساعت پیش رو با ما همراه باشید و پرده آخر رو لطفاً تا پایان بشنن. دوستانی که مجموعه پرده آخر رو در این سالها از شبکه رادیویی گفتگو تعقیب کردن قطعا در جریانن و اطلاع دارن که ما هر هفته در این برنامه یک موضوع مرتبط با هنرهای نمایشی در کشور رو از زوایای مختلف با حضور مهمانان و کارشناسان محترمی که قبول زحمت میکنند و به برنامه تشریف میارن مورد بررسی و گفتگو قرار میدیم. این هفته با یک موضوع ملتهب در این هفته ها در کنار شما شنوندگان عزیز هستیم. اگر درباره برنامه پرده آخر یا سایر برنامه‌هایی که از شبکه رادیویی گفتگو به شما شنوندگان عزیز تقدیم می‌شه دید و نقطه نظری دارید، انتقاد یا پیشنهادی دارید، سوژه‌ای به ذهنتون می‌رسه که فکر می‌کنید قابلیت طرح در برنامه پرده آخر داره، خواهش می‌کنم از طریق سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو با ما در ارتباط باشید، این گاه‌ها و نقطه نظرات رو به ما منتقل بکنید. قطعاً همه مدیران و برنامه‌سازان این شبکه رادیویی از این دیدگاه استقبال می‌کنن. ما هم در تولید برنامه‌های پرده آخر سعی می‌کنیم تا اونجا ممکنه منطبق با خواسته ها و نیازهای شما عزیزان برنامه رو آماده بکنیم. در 22 مهر ماه 1398 دستورالعمل صدور پروانه اجرای نمایش با شماره 219-080 از دفتر وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی به اداره کل هنرهای نمایشی ابلاغ شد و با انتشارش در دسترس همه ذینفعان ماجرا قرار گرفت. همونطور که میدونید برای اینکه یک نمایش به اجرای عمومی برسه و روی صحنه قابلیت اجرا داشته باشه، خب طبیعتاً باید یک فرایندی رو طی بکنه. طی این فرایند مستلزم اخذ مجوزهای مختلفی است که از ابتدا با ارائه طرح یا نمایشنامه اثر آغاز میشه و در انتها به صدور پروانه اجرای نمایش منتهی میشه. در این فرایند که طبیعتاً معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مجموعه متعلق به اون در حوزه تئاتر یعنی اداره کل هنرهای نمایشی و شوراهای نظارت در تهران و سایر استانهای کشور درش دخیل هستن، همواره بحثایی وجود داشته در رابطه با اینکه فرایند چگونه ته میشه، چه اتفاقاتی در این فرایند میفته. گروه ها عرض شود به حضور شما، مدیران سالن ها، کارگردان ها و همه کسانی که به نحوی در اجرای اون نمایش ذی‌نفع هستن، رفتار و عملکردشون با در واقع نهاد صادر کننده مجوز که در نهایت اداره کل هنرهای نمایشی است چگونه باید باشه، همواره مورد بحثا و انتقاداتی بوده. در سال 1379 در شهریور ماه 1379 شورای عالی انقلاب فرهنگی طی مصوبه جلسه 461 در واقع ضوابط نظارت بر نمایش و صدور پروانه رو طی یک مصوبه ابلاغ کرده و مطابق اون مصوبه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وظیفه نظارت بر حسن اجرای مصوبه رو بر عهده داشته. حالا صدور دستورالعمل و تفاوت‌هایی که نسبت به اون مصوبه داره و همچنین اتفاقات عمل پیش‌بینی شده برای صدور مجوز محل بحث‌های زیادی بین کارشناسان، هنرمندان تئاتر و مدیران تئاتر شده. با این مقدمه طولانی خواستم خدمتون عرض بکنم که موضوع این برنامه پرده آخر دستورالعمل صدور مجوز اجرای نمایش، دستورالعملی است که در مهر ماه به در واقع اداره کل هنرهای نمایشی ابلاغ شده و مطابق اون اداره کل هنرهای نمایشی موظفه که طبق این دستورالعمل از این به بعد این در واقع فرایند رو طی بکنه. برای گفتگو درباره این دستورالعمل دعوت کردیم از جناب آقای دکتر مجید گیاهچی، کارگردان تئاتر، سخنگوی هیئت مدیره کانون کارگردانان خانه تئاتر و دبیر شورای مشورتی تئاتر در اداره کل هنرهای نمایشی، همچنین جناب داوود نامور، مدیر محترم امارت نمایشی نوفل لوشاتو و عضو هیئت مدیره انجمن صنفی تماشاخانه های ایران، و همچنین آقای محمد رضا ایمانیان، بازیگر تئاتر، مدیر تبلیغات و خبرنگار آزاد در حوزه تئاتر، همراه باشند و درباره دستورالعمل با هم گفتگو بکنیم. خواهش میکنم برنامه رو تا پایان بشنوید. جناب آقای نامور سلام، وقت بخیر، خوش آمدید به پرده آخر.
سلام، داوود نامور هستم، در خدمت شما.
خیلی سپاسگزارم از حضورتون در برنامه. آقای دکتر گیاهچی سلام، وقت بخیر، خوش آمدید به پرده آخر.
من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و دوستان دیگری که در استودیو حضور دارن و همچنین تمام کسانی که این برنامه رو میشنوند.
سپاسگزارم از شما. آقای ایمانیان سلام، وقتتون بخیر، خوشحالم که خدمت شما هستم.
به نام خداوند بخشنده مهربان، منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما، همه شنوندگان نازنینتون، امیدوارم گفتگوی جذابی داشته باشیم.
سپاسگزارم. در واپسین روزهای اسفند ماه 1397 یک مصاحبه ای آقای وحید فخر موسوی که اون موقع تقریبا هم تازه به عنوان رئیس و دبیر شورای ارزشیابی و نظارت هنرهای نمایشی داشتن کار میکردن، با خبرگزاری فارس اگر اشتباه نکنم داشتن، که طی اون مصاحبه اعلام کرده بودن که ما در فرایند صدور پروانه اجرای نمایش اومدیم یک در واقع کاری رو انجام دادیم با توجه به اینکه توی سالهای گذشته به ویژه توی سالن هایی که حالا متعلق به بخش خصوصی هستن پاره‌ای از نمایش های روی صحنه رفته بود که اینها کیفیت لازمه رو به لحاظ فنی نداشته، تصمیم گرفتیم که برای این یک نمایشی بتونه مجوز اجرا روی صحنه داشته باشه، در واقع یک نوعی در مورد کارگردانش احراز صلاحیت بکنیم. اون زمان خاطرم هستش که سه شرط رو برای کارگردان‌ها در نظر گرفته بودن. یه شرط این بود که مدرک دانشگاهی مرتبط با تئاتر داشته باشن، حالا لیسانس به بالا در واقع. شرط دوم این بود که یک نهاد صنفی مرتبط با تئاتر براشون معرفی نادر بکنه. حالا مثلا مثالی که ایشون زده بود خانه تئاتر بود، عرض کنم به حضور شما انجمن هنرهای نمایشی ایران بود، انجمن صنفی تماشاخانه‌های ایران. و شرط سوم این بود که 3 نفر پیشکسوت تئاتر که شناخته شده باشن و مورد وقوع و قبول همه عرض کنن به حضور شما که اهالی تئاتر باشن اون فرد رو تایید بکنن. تو مصاحبه ایشون اشاره کرده بود که اگرچه من دقیقاً در مصاحبه خاطرم هستش که به هیچ عنوان اشاره به این نشده بود که مثلا کارگردانان این که کار اولشون هستش یا مثلا در یک بازی سنی مثلا فرض بفرمایید بین 20 تا 30 سال گفتن کلیه کارگردانان، ولی تو مصاحبه ایشون اشاره کرده بودن که این شرطی رو که ما داریم لحاظ می‌کنیم این برای کسانی که به عنوان کارگردان شناخته شده هستن و تجربه کاری دارن نیست، این در واقع برای کارگردان‌های جوانی اعمال می‌شود که اولین یا تجربه‌های نخستین اجرای نمایش روی صحنه‌شون است و به همین دلیل ما می‌خوایم یه کاری بکنیم که به قول معروف هر کسی امکان اجرای صحنه پیدا نکنه. به این شکل همون موقع که این مصاحبه در خبرگزاری فارس منتشر شد باز بحث ایجاد شد توی رسانه‌های مختلف، در همین رادیو با آقای فخر موسوی ما صحبت کردیم، خیلی از اهالی تئاتر اعتراضشون رو به این شکل مواجهه با هنرمند و به نوعی احراز صلاحیت اولیه در این قالب مطرح کرده بودن که همون موقع باعث شد که هم آقای فخر موسوی و هم جناب شهرام کرمی که مسئولیت مدیریت اداره کل هنرهای نمایشی رو دارن به نوعی یه ذره عقب نشینی بکنن، بگن که حالا این یه طرحی بوده که داده شده، حرفی بوده که در یه جلسه ما به نوعی تصویبش کردیم ولی اجرایی نشده، این رو ما موقتا نگرش میداریم روش کار کارشناسی انجام بشه و بعد در واقع این شکلی که الان عنوان شده به نوعی سوء تفاهم ایجاد کرده و این سوء تفاهم رفع خواهد شد. به نظر میرسه اون چیزی که دستورالعمل طرح شده و مصوب شده در برج هفت هست به نوعی ادامه همون صحبتی است در این بخش، در بخش احراز صلاحیت که آقای فخر موسوی در روزهای پایانی اسفند 97 بهش اشاره کرده بودن. آقای دکتر گیاچی با شما آغاز بکنیم. به نظر میسه دستورالعمل، خب مثل همه دستورالعمل هایی که در هر جایی صادر میشود خب طبیعتاً چند بند داره، اون طوری که در مقدمش گفته شده در واقع در ادامه دو به نوعی مصوبه و دستورالعمل دیگر تنظیم شده، یکی همون مصوبه سال 79 شورای عالی انقلاب فرهنگی است و یکی مصوبه مربوط به کارگروه شورای اداری در واقع وزارت فرهنگ شده اسلامی است که مکلف شده بود به نوعی تعیین تکلیف بکنه درباره نهادهای زیر مجموعه. با یه نگاه مقدماتی به دستورالعمل، آیا واقعا به نظر میاد که دستورالعمل در ادامه اون دو مصوبه تنظیم شده؟
به نظر من مشکلات خیلی عمده‌ای در این دستورالعمل وجود داره و اگر هم قرار بوده که بعد از حدود 20 سال از مصوبه اولیه که در سال 1379 در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شد، بعد از این مدت طولانی حالا 17 سالی دستور 19 سال فکر میکنم
بله
دستور عملی در واقع تدوین بشه و ابلاغ بشه، لازم بود که مطابق با شرایط روز و اتفاقاتی که در واقع در تئاتر ما افتاده، من جمله که از مهمترینش شکل‌گیری تئاترهای خصوصی و در ادامهش حذف حمایت‌های دولتی بوده، این دستورالعمل تنظیم بشه که ابدا به نظر من توجهی به این نشده مطلقا و به جای اینکه در بسیاری از موارد راهگشا باشه و تسهیل کننده باشه به مشکلات تئاتر اضافه میکنه. یکی از مهمترین انتقاداتی که نسبت به این دستورالعمل وجود داره این است که چرا نظری از صاحب نظران از تشکیلات صنفی موجود و کسانی که می توانستند کمک بکنند پیش از ابلاغ این دستورالعمل خواسته نشده. بعدن که این موضوع نسبت به این دستورالعمل ابراز شده، این عنوان شده که خب ما اینکه وحی منزل نیست و ما آمادگی تغییر اون رو داریم، که خب گفتن همین نکته مثبتی است، اما در عمل اتفاقی که افتاده از همون روزی که دستورالعمل ابلاغ شده اجرایی هم شده، در حالی که من میتونم برای شما مثالهایی بیارم در شتاب زدگی این از متن خود دستورالعمل و اینکه مثلا همون مورد اولش که نکته مثبتی هم بوده که ایجاد یک سانه است برای دریافت مجوز تا امروز اجرایی نشد، اما بقیه بخشاش رو اینا ابلاغ کردن. توجه میکنید، یعنی بخشای مثبتش حتی زیرساختاش فراهم نشده بوده. یعنی شما از دستور عمل وقتی که ابلاغ میکنید احتمالاً پیش از این توجه میکنید که امکان اجرایی شدنش وجود داشته باشه دیگه. این نیست، یعنی میخوام از شتاب زدگی بگم. یا به فرض یکی از بندهای دستورالعمل اشاره شده که فلان مورد باید به تایید رئیس مرکز هنرهای نمایش رسد، که چنین مرکزی اصلا چندین سالی که وجود بله. نداره بله. و این نشون میده خب این به امضای وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی رسیده. چیزی که به امضای وزیر میرسه از شبکه‌ای از در واقع زیر مجموعه ها میگذره و من نمیدونم که چه اتفاقی در این وسط افتاده که چنین سندی رو به امضای وزیر رسوندن. به هر حال به نظر میسه که در این دستورالعمل علی رغم ادعاهایی که وجود داره، یا شاید من نگم ادعا، خواست یا میلی که وجود داشته برای تسهیلگری و گشایش، چنین اتفاقی ابدا نیفتاده و یک دستورالعمل ماده‌ای، حالا ماده اول و آخرش هم محتوای خیلی جدی نداره، به تعاریف و نمیدونم تاریخ و اینا میپردازه، بهتر بگم در یک دستورالعمل 8 ماده‌ای بیش از 24 مورد اشکال اساسی وجود داره، که یعنی میشه به ازای هر ماده اون 3 مورد اشکال در واقع مطرح کرد، که نشون میده که خب خیلی شتاب زده و بدون در واقع رایزنی کافی، بدون تفکر کافی این اتفاق افتاده. حالا اینکه چه ضرورتهایی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موجب شده که چنین شتابی صورت بگیره و یا نیت اونها چی بوده، آیا همچنان که میگن و احتمالاً ما هم البته به این اعتقاد داریم که نیتشون این بوده که خب شفاف سازی بشه، مناسبات مشخص‌تر و شفاف‌تر بشه، اما نتایجی که الان در این دستورالعمل دیده میشه و مشاهده میشه با این نیت همخوانی نداره، بنابراین به نظر میرسه راهی جز این نیست. یعنی این امیدواری وجود داشت که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بعد از در واقع ابراز نظر مخالفی که توسط هنرمندان و اعصاب رسانه اتفاق افتاد، این موضوع رو مدتی مسکوت بگذاره موقتا تا اصلاح و تکمیل لازم اون، ولی این اتفاق هم متأسفانه تا این لحظه نیفتاده و این اجرایی شده و هر چیزی که اجرایی میشه تغییر دادنش به مراتب دشوارتر میشه. حالا امیدواریم از طریق همین پیگیری هایی که در همین برنامه رادیو انجام میده، سایر رسانه ها انجام میدن و تلاش هایی که اصناف انجام میدن و هنرمندان انجام میدن، کمک بکنن به این که هرچه سریعتر این تغییرات لازم در این دستورالعمل اتفاق بیفته. بنابراین خلاصه مطلب که در پاسخ شما میتونم بگم این است که به نظر نمیرسه که خیلی پیش برنده باشه، هر چند نمیشه گفت که در ادامه آن دستورالعمل اولی یا مصوبه اولی شورای عالی انقلاب فرهنگی نیست، اما خب قرارم نبوده که باشه. بعد از 20 سال یک آیین‌نامه اجرایی میتوانست در واقع متناسب با شرایط روز و پیشرفت‌ها و توسعه‌ای که تا پیدا کرده، تشکل‌های صنفی پیدا کردن، تعداد و کمیت و کیفیت هنرمندان پیدا کرده، به شکل متفاوتی به این موضوع نگاه کنه، که حالا به موقعش من یک توضیح کلی دارم در مورد دستورالعمل و در مورد نظارت از اساس توجه می‌کنید که عرض خواهم کرد، و بعد اگر در مرحله بعدی لازم شد که به جزئیات وارد بشیم و بند این دستورالعمل 10 ماده‌ای رو مورد توجه قرار بدیم و نکاتش رو بگیم، و این آمادگی وجود داره که این کار رو انجام بدم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. محمدرضا ایمانیان به ما بگو از روز اولی که این دستورالعمل منتشر شد در روزهای پایانی مهر ماه، یکی از اولین ابهاماتی که به وجود اومد برای همه اینی که چه کسانی به نوعی دخیل بودند، مشورت دادن، اعلام نظر کردن در تنظیم دستورالعمل، خیلی روشن نبود. به نوعی به نظر میرسید خب طبیعتاً وقتی که قرار این دستورالعمل در رابطه با تئاتر و فعالیت اجرایی در تئاتر، یکی از اولین جاهایی که باید طرف مشورت به نوعی واقع بشه در کل هنرهای نمایشی بود، بعد طبیعتاً جایی که ذی‌نفعاً مثل مثل خانه تئاتر، مثل انجمن صنفی تماشاخانه های ایران، مثل انجمن هنرهای نمایشی ایران، اینها به حال باید ازشون مشورت گرفته میشد برای این موضوع. تا جایی که من خبر دارم همه این در واقع نهادها و ادارات و تشکیلات به نوعی اعلام براءت کردن، این همه یه جورایی گفتن که هیچ کس با ما در این زمینه مشورت نکرده، از ما نظرسنجی نکردن. تو توی تحقیقاتی که میکردی و لابلای خبرها میگشتی، بالاخره ردپایی از کسانی که در این تهیه این دستورالعمل دخیل بودن تونستی چیزی پیدا بکنی؟
به نام خدا. ببینید خیلی همین نکته جالبی هست که حتی من پا رو فراتر از این میذارم. کارشناسان شورای نظارت اعلام میکردن که از ما هم هیچ نظرخواهی نشده. اعضای شورای مرکزی نظارت ارزشیابی که یک پله بالاتر هست که میتونن حتی اعتراض هم رسیدگی کنن، شورای عالی، اونها هم ابراز بی اطلاعی میکردن نسبت به این موضوع. نکته و سوال همیشه همین بوده. مثلا خب آقای گیاهشی اینجا حضور دارن، یکی از اعضای شورای راهبردی که مشورت دهنده هستن به اداره کل هنرهای نمایشی، ابراز بی اطلاعی میکنن، میگن در جلسات ما اصلا همچی چیزی مطرح نشده. خانه تئاتر همینو میگه و همیشه این سوال وجود داشت. نه تنها در این مورد، بلکه در تمامی مواردی که این چنین هست، قانونی ابلاغ میشه، مصوبه ای ابلاغ میشه، همیشه این عنوان میاد که بعد از ساعتها کار کارشناسی، ولی هیچ وقت اعلام نمیشه اون کارشناسان چه کسانی بودن، یا اینکه اون شورا یا جمع مشورتی که خروجیش چنین آیین‌نامه‌ای شده یا آیین‌نامه های مشابه یا مصوبات مشابه چه کسانی عضوش هستن. ببینید همین الان فکر میکنم حدودا دو سه هفته پیش بود در رسانه های خبر منعکس شد که هیئت رئیسه مجلس طرح ایجاد نظام صنفی هنرمندان رو اعلام وصول کرد. وقتی من پیگیر شدم، خب آیا با خانه تئاتر در این زمینه مشورت شده؟ آیا با اداره کل هنرهای نمایشی مشورت شده؟ با چه کسی مشورت شده؟ عنوان شد نه، این طرح از توسط کمیسیون فرهنگی مجلس اعلام میشه و تقاضا میشه و ارائه میشه به هیئت رئیسه مجلس. ببینید تمام اینها رو که کنار هم میگذاریم، میبینیم ظاهرا در مرحله نگارش و تدوین آیین‌نامه ها و قوانین اهالی تئاتر محلی از اعراب ندارن، اما وقتی که ابلاغ میشه و به قول آقای گیاهچی اجرایی میشه، تازه ما بعد از حالا ممکنه واکنش هایی رو که دریافت میکنیم به این نتیجه برسیم که دوستان بیایید و نظراتتون رو بگید. اما به کجا بیایم و نظراتمون رو بگیم؟ بر اساس چه سامانه‌ای، چه مکانیزمی، چه روشی نظرات قرار جمع‌آوری بشه؟ آیا من حضوری باید برم دفتر مدیر کل هنرهای نمایشی نظراتمو بگم؟ در رسانه‌ها باید منعکس بکنم؟ و چرا قبل از اینکه ابلاغ بشه خب این نظرخواهی ها صورت نمیگیره؟ ببین الان در همین برنامه‌ای که ما حضور داریم، من میدونم تیم تولید این برنامه کلی تلاش کرده که مسئولینی که اتفاقا مرتبطن و دخیلن در روند اجرایی، اتفاقا الان جای من باید بشینن و پاسخگوی یک سری از ابهام ها باشن، ولی ما میبینیم که نیستن. یعنی حتی لزومی نمیبین خیلی به ابهام ها جواب بدن، حتی لزومی نمیبینن که به تفسیرهای خودشون جواب بدن. آقای فخر موسوی مصاحبه میکنه اما اسفند ماه و این طرح و این پیشنهاد، و بعد از مدتی میگن نه در حد پیشنهاد بوده. آقای شهرام کرمی همین یکی دو هفته پیش در رادیو مصاحبه کردم، میگن ما هیچ جایی متن نوشتیم تایید صلاحیت و اصلا منظورمون این نیست. ببینید در مورد یک بند در یک آیین‌نامه و شیوه‌نامه‌ای که دو نفر از اعضای اداره کل هنرهای نمایشی که مسئولیت دارن یک نظر واحد ندارن. عمر دولت فعلی سال و نیم دو سال دیگه تموم میشه. مدیر کل بعدی، مسئول شورای نظارت ارزشیابی بعدی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بعدی، تفسیرشون این چیزی باشه که الان مسئولین دارن. وقتی ما تفسیر، جای تفسیر رو انقدر باز میگذاریم که مثلا خیلی برای من جالب بود، آقای جعفر به جزئیاتش میرسیم، ولی یه بندش برای من خیلی بند جالبیه و من فکر میکنم که باید بهش اهمیت داده بشه به این بند. مثلا در یکی از بندها نوشته شده که مواردی که روی صحنه ممنوع هست و نمیتونیم روی صحنه اجرا داشته باشیم، مثلا عنوان شده که استفاده از اشیا و مواد زناور.
من
یعنی چی واقعا؟ چه تفسیری میشه کرد؟ این میکروفونی که مقابل منه ماده و مواد و وسایل زیان‌آور نیست، ولی اگه من اینو به فرق سر یک نفر بزنم باعث قتل و مرگش بشم، این میشه یک حالت قتاله. یعنی انقدر میشه تفسیر کرد یک همچین بندیو؟ و برای من جای سواله. الان آقای فخر موسوی عنوان میکنن یا کنشون نظارت اعلام میکنن که منظورمون مثلا مواد آتشسا روی صحنه استفاده نکنیم، خطرساز خواهد بود. خب این تفسیر الان شماست. الان ممکنه چهار سبای دیگه کارشناس دیگه بیاد بگه نه، از نظر من این تناب روی صحنه مضره. شما میتونی ثابت کنی نیست، نظر اون کارشناسه، دلیل خودش رو هم داره. ببینید انقدر این موارد متعددی هست و من یه شک و شبهه بذار اینجا مطرح کنم. اون بند تایید صلاحیت کارگردان حس شخصی منه، احتمالاً شاید اشتباه هم باشه، اما احساس میکنم آمدانه در این آیین‌نامه گذاشته شده، این همه توجه جلب بشه، در صورتی که بندهای دیگه‌ای داره که خیلی ترساستر خواهد بود از نظر اجرایی، یعنی نه تنها با عرف شرایط فعلی تئاتر ما همخوانی نداره، بلکه مشکل ساز میشه برای خود شورای نظارت ارزشیابی. مثلا عنوان شده اقام تبلیغاتی
خب هم... به مواد و اینا آره. به صورت ریسته،
ولی در کل میخوام بگم هیچ وقت به اون نتیجه نرسیم که بالاخره چه عزیزانی در تدوین این آیین‌نامه و تدوین این مشارکت داشتن.
شما آقای گیر چه اطلاعی دارین چه عزیزانی دخالت داشتن؟
غیر متاسفانه، البته به نظر من همین که تا امروز اعلام نشده نشان دهنده اینه که اشخاص قابل در واقع وثوقی که بشه روشون مانوری داد به عنوان نبودن. صاحب نظر نبودن. احتمالاً این نوع دستورالعمل همچنین که موضوعی در مورد لایحه‌ای که در مجلس مطرحه عنوان کردند دوستمون، بر مبنای اسناد مشابهی و مشکلاتی که در طول سال برای یا در طول سالها برای سیستم ها و البته برخی نظرخواهی ها، برخی پیگیری های رسانه‌ای در رسانه ها، اینها تنظیم میشه. یعنی خیلی متمرکز نیست، در این دستورالعمل موارد تناقض وجود داره که نشون میده که یک فکر منسجمی این رو در واقع تدوین نکرده، در جایی موضوعی رو مطرح کرده، در جای دیگری ضد همون ماده و موضوعی که سخن مطرح بود. کرده سخن گفته. اینها نشون میده که گردآوری اینها خیلی به شکل متمرکز و با کارشناسی دقیق اتفاق نمیفته، بلکه معمولا از روی اسناد مشابه، مثلا اون لایه نظام صنفی هنرمندان، من میدونم که بر مبنای اسناد نظام صنفی نظام پزشکی و نظام مهندسی و اینها تدوین شده، یعنی هیچ نیازی ندیدن که این موضوع رو منفک بکنن با صاحب نظران و افرادی که به طور نزدیک و دقیق باش درگیرن و تفاوت‌های اون رو نسبت به سایر موضوعات میشناسند.
شما که قبلا در جریان این موضوع بودین قبل از اینکه ابلاغ شه؟
نه
همون شما، حالا من تاریخ میلادیشو دارم، حالا تاریخ شمسیش هم پیدا میکنم، بله یه تاریخ میلادیشو حالا من اینجا دارم، 28 اکتبر 2018، حالا شمسیشو پیدا میکنم. شما این آیین‌نامه رو که البته این بند تایید صلاحیت ها اینا در بینش نبوده رو برای چند نفر از هنرمندان تئاتر ارسال کردین و نظرشون رو پرسیدید به صورت فایل PDF؟
شما یکی از کسانی هستید که این نظر خواهی شده، اصلا اون ارتباطی ما
بینید؟ نه اون نداشون، برای منم فرستاده شده.
چه ارتباطی؟ ولی یه سری بنداش دقیقا شبیه همین بود،
شبیه این بود، اصلا یه حرف غیر کارشناسی و غیر دقیق. دوست من، شما تو رادیو الان مطرح میکنی این آیین‌نامه رو برای من فرستادید، اون آیین‌نامه شما ببینید از مثلا تعداد کلمات چند کلمه مشترک و چند محتوای مشترک وجود داره. من برای همون دوست آقای نامورم فرستادم، برای همه دوستان فرستادم. کلن نگاه اون آیین‌نامه‌ای که من تنظیم کرده بودم این بود که نگاه نظارتی از اساس نمیباید پاشد و اگر هم ضرورتی برای وجود نگاه نظارتی وجود داد باید به سمت چیزی شبیه قانون مطبوعات برود که پیش در واقع پیش از موضوعی در واقع نظارت وجود نداشته باشه، کار اتفاق میفته، اگر شاکی شاکیانی وجود داشتند ناظر قانون هر ضابط هر کی ورود میکنه و اصلا از مبنا متفاوت. شما به عنوان خبرنگار باید دلیل صحبت
کنید. پیشنویس رو من هم در اختیارم داشتم، میتونم به صراحت بگم خب این تفاوت وجود داشت. ما الان یکی از اتفاقا بحثایی که حالا بعدتر به شنوندگان عزیز هم تقدیم خواهیم کرد تو همین برنامه همین ماجرا است که به نظر میرسه که بحث ارزشیابی و نظارت هر دو در این ساختار جدیدی که در دستورالعمل در واقع نوشته شده نه معطوف آنچه که روی صحنه اجرا می شود، که بیشتر معطوف آن چیز که حدس می زنیم قرار اتفاق بیفته و این یکی از نقاط گیریه که دستورالعمل داره. حالا به هر حال با ما همراه باشین، لطفا اجازه بدید یه فاصله بگیریم، بازگردیم ادامه بحث رو به شما شنوندگان عزیز تقدیم.